بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله تعالی رحمان، نشست 28 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. تقریبا 1/3 راه رو رفتیم، نزدیکای نیمه راهی. این سفر رو اکسیراش تأثیری برات داشته یا جسته گریخته؟ فقط شنیدی. وقتی تخمین میزنیم که 1/3 تا نیمه های راه رو اومدیم، یعنی 1/3 تا نیمه های وجود تو باید از من، از ماده که ناجنسه فاصله گرفته باشه. باید گره ها، دیتا های منفی کنار رفته باشه و این اکسیر رو وقتی میشنوی خود به خود شعف تو وجود تو ایجاد کرده باشه. این نشونه اینه که از جنس این راه شدی، داری از جنس سیمرغ میشی. تغییر واقعی رو اگه میخوای تو خودت پیدا کنی اینه که از من فاصله گرفته باشی و متوجه ناجنسی، نجسی ماده در تمام قالب هایی که داره ازشون بهره میبری شده باشی. اونایی که به عوالم بالا راه پیدا کردن میخوان به هر شکلی که شده به ما بفهمونن که اینجا بازیه، این بازی بچه ها که با عروسکاشون بازی میکنن. تو بازی بچه ها به دست آوردن، از دست دادن، دعوا کردن، عاشق شدن، همه اینها بازیه، حقیقت نداره. و وقتی بچه ها خیلی عصبانی میشن یا خیلی خوشحال میشن برای ما خنده داره. مذهب شریف که کلام خداست با ما بیشمار اشاره به این داره که این زندگی یه روستاست و یک بساط بازی، بساط مجاز چیده شده تا تو خودت رو تو این بساط، تو این چیدمان پیدا کنی. ما این جهان رو جدی گرفتیم، کیسه دوختیم و بیشتر میخواییم از این جهان انبار کنیم، چه از آدماش، چه از ابزارش. قصد این نیست که معجزات این جهان رو ما بی ارزش تلقی کنیم. هر هست شدنی، هر بودنی یک معجزه است و البته ما فراتر از این معجزه هستیم. بی میل شدن، بی ارزش شدن این جهان برای ما به این معنی نیست که تو دستت نمیرسه بگی اه اه فوف فوف بومیده و یا انقدر دردمند شده باشی که دچار افسردگی شده باشی و از ناتوانی و افسردگی میل بهش نداشته باشی. بیمیلی به این جهان از اونجایی میاد که تو خودت رو بشناسی، بدونی، درک کنی که سطحت بالاتره و وابسته شدنت، عاشق شدنت به یه چیزی سطح پایین تر از خودت، حتی یک قالب انسانی، کسر شأن اشرف مخلوقاته. تو این سفر عطار در قالب حکایت و تمثیل داره کمک میکنه تا این حقیقت در ما بیدار بشه. یه نکته این که ما تبلیغ ریاضت و زندگی ساده رو نمی کنیم. تو وقتی به جهان ماده بیمیل بشی و جایگاه اصیل خودت رو بشناسی، تو جایگاه شاهانه خودت نیازی نیست کاری بکنی. ارتعاشت بر اساس آگاهیت شاهانه میشه. اونجاست که تمام این جهان ماده با سرعت نور به سمتت میدوه. حالا بعد این جمله رو درک کنی که اونی که داره ثروتمند شدن رو، عاشق شدن رو بهت یاد میده، داره دورت میکنه، چون تو خودت ثروتی، خودت عشقی، کافیه خودت رو به یاد بیاری. نه در جمله ها و عبارت های تأکیدی، قلباً حضور پیدا کنی در خود واقعیت. داره با این سفر این اتفاق میفته. اگه بیدار بشنویش، با قصه ها، با امثال و حکمش به خواب نری. بریم با جمع مرغ ها همراه بشیم، سهممون رو از اکسیر امروز برداریم. دیگری گفتش که پندارم که من کردم حاصل کمال خیشتن. هم کمال خیش حاصل کردم، هم ریاضتهای مشکل کردم. چون همینجا کار من حاصل ببود، رفتنم زین جایگه مشکل ببود. دیدی کس را که برخیزد زگنج، می دود در کوه و در صحرا برنج. یکی از مرغ‌ها که فکر می‌کنه به کمال رسیده، ریاضت‌هاش جواب داده و به حقیقت خودش واصل شده. ما اسم اون حقیقتی که قراره به دست بیاریم و گنج می‌ذاریم. این مرغ ما متوهمه که اون گنج رو به دست آورده. میگه پس من نیازی به سفر ندارم. نیازی نیست وقتی من گنج رو به دست آوردم راهی جایی بشم. همه عارفا، واصلا، روشن ضمیرا، میدونما، رسیدما، دریافت داشتما، نتیجه گرفتما، مذهبیا، معنویا، با خداها، مربیا، استادا، راهبرا، هر مدعی باید جواب هدهد به این مرغ رو بشنوه. یه تضاد بزرگ، یه لکه بزرگ قرار پاک بشه. این بیخبری تو این بیت خیلی مشخصه. چون همینجا کار من حاصل ببود، رفتنم زین جایگه مشکل ببود. من اینجا رسیدم، پس همینجا بمونم و بهرم رو ببرم. میشه کسی رسیده باشه به حقیقت و شوق حرکت نداشته باشه؟ کسی که به حقیقت رسیده باشه ناجنسی، نجسی این جهان ماده رو درک کرده و به هر شکلی میخواد خودش رو از اون بکنه، نه اینکه ماندگاری داشته باشه. ما جنسمون از آگاهیه. این جهان مدام داره با آگاهی ما در هم آمیخته میشه. از یک کتابی که میخونی، یه فیلمی که تماشا میکنی، با مجلسی همراه میشی، حتی غذایی که میخوری، حتی مارک لباست با خودش در خودش آگاهی داره و این آگاهی داره به این لباس، به این غذا، به اون چیزی که میشنوی و میبینی ارتعاش میده. تو هم از ارتعاشی، بدن تو هم ارتعاشه، ذهن، فکر، همه ی وجود ارتعاشه. این ارتعاش ها مدام داره در هم آمیخته میشه. این ارتعاش یا همسوست یا ناهمسو. ارتعاشی که همسو باشه تو رو به جهت روح الهی حرکت میده، به این جهان بیمیل میکنه. ارتعاش که ناهمسو باشه به تو توقف میده، شروع میکنی به دست و پا زدن، رنج بردن، تلاش کردن برای به دست آوردن از این جهان. ناهمسو شدی. یعنی چی ناهمسو شدی؟ یعنی پشت به روح الهی شدی، ایستادی، حرکت به سمت نور نداری، حرکت به سمت ماده، تلاش برای ماده، حرکت به سمت تاریکیه. من یه مثالی میزنم برای اینکه بهتر زندگی تو نگاه کنی. امیدوارم به کسی بر نخوره. یه حرفه‌ای هست به اسم عصاری یا روغنگیری. همطور تو آسیاب‌های قدیم اسب یا گاو یا حتی الاغ رو به دستگاهی می‌بستن که با چرخش اون حیوان یا گندم رو آرد می‌کرد یا روغن دونه‌های روغنی رو می‌گرفت. از چرخش اون حیوان اون دستگاه به حرکت در می‌اومد. چشم‌های اون حیوان رو می‌بستن برای اینکه متوجه نشه که یه دور زده و برگشته سر جای قبلش. چون اگه ببینه برگشته سر جاش و تو مسیر نیست، میسته، حرکت نمی کنه. زندگی های ما دور تسلسل شده. ولی ما اندازه این حیوان هم متوجه این که داریم میچرخیم تو یه محل ثابت نشدیم. ممکنه بگی نه، من دارم مسافرت میرم، پول بیشتری به دست میارم، با آدمای بیشتری آشنا میشم، مجالس، دوره ها، کتاب بیشتری میخونم، تو کارم رشد کردم، من کلی تغییر کردم و دوره تسلسل ندارم. این جهان پله پله است، مرتبه به مرتبه است. و اگر تو هنوز دلخوشید یافته های این جهانیه، داری دور تسلسل میزنی، خوشحالیت با یه مهمونیه، با یه مسافرته، با پول بیشتره، با ابزار و لباس بروزتره، این همون دور تسلسله، همه چیز فقط داره تو جهان ماده تغییر شکل میده. خودت تغییری نکردی، خودت از شکل غریزی و حیوانیت حرکتی نداشتی، به حقیقتت که روح الهیته نزدیک نشدی. دوستایی که تو معنویت و مذهب خیلی مشغولن، نزدیک شدن به روح الهی رو با عبادت بیشتر و اتصال بیشتر و ذکر بیشتر اشتباه نگیرن. نشونه های نزدیکی به روح الهی آرامش و صلح بیشتره، قناع و بی‌نیازی بیشتره، بدون قضاوت و سنجش زندگی کردن، تماشا و لذت و قدرشناسی نسبت به تمام خلعت‌هایی که پادشاه بهمون داده. این خلعت میتونه زندگی با یه فرزندی باشه که اخلاق ناهنجار داره، میتونه زندگی و تجربه فقر باشه، میتونه یک نقص یا بیماری جسمی باشه. قضاوت، سنجش، قدر ناشناسی وقتی نباشه تو آرامی، تو در صلحی، تو رضایتمندی. پس کمال مرتبه به مرتبه توجه و شتاب بیشتر به سفر معنوی ما میده، نه توقف. و یک نکته خیلی مهم، هر چقدر من به کمال نزدیک شده باشم از من دورتر میشم. پس دیگه من مذهبی، من مؤمن، من معنوی، من استاد، من مربی، من روشن ضمیر وجود نداره. متوجه میشی که همه اینها ساخته ذهنه و یکی از بزرگترین دشمنهای ما همون منیه که معنوی میشه. این تو رو در آداب و توهمات مثل این مرغ نگه میداره. خیلی ها میان سمت خودشناسی عرفان که حالشون خوب بشه، که البته آگاهی این مسیر یک آرامش با خودش داره. ولی اگر بخوای نتیجه بگیری، باید تن بدی به خراباتی که ابتدای این مسیره، خراب کردن من و تمام وابستگی هات. اگر همچنان سرخوشانه بدون اینکه جهنمی برای من و آگاهی های ناهمسوی قبلی تشکیل شده باشه داری میای جلو، در توهم کمال، در توهم آگاهی هستی. نتیجه گرفتم، حالم خوب شد، دو تا از تله های ابتدای این مسیر. یعنی اینکه تو فقط شنیدی و عبور کردی، تن به پاکسازی، به تغییر ندادی. جواب هدهد رو به این مرغ بشنویم. گفت ای ابلیس طبع پرغرور، در منی گم و از مراد من نفور، در خیال خیش مغرور آمده، از فضای معرفت دور آمده، نفس بر جان تو دستی یافته، دیو در مغزت نشستی یافته. مرغ ما ادعای کمال و گنج کرد، ولی ببین چه برخورد سختی هدهد باهاش داره و میگه این کمال نیست، نفس بر جان تو دستی یافته، منیتت روش کرده، منیت و ذهن ارباب تو شده، دیو در مغزت نشستی یافته. وقتی منیت و نفس و ذهن بشه ارباب، شاهراه شیطان، شاهراه ورود دیو در تو باز میشه. تا حالا با هیچ مرغی اینطور سخت هدهد برخورد نکرده بود، چون توهم معنویت یک دام بزرگه. چرا دام بزرگه؟ چون در منی گم و از مراد من نفور. تو در منیت خودت، توهم معنویت خودت گم میشی و میمونی. تو یک تقابل و مبارزه هر چقدر که زور طرف مقابل تو بیشتر باشه، باید نیروی بیشتری به سمتش بفرستی. شیطان قسم خورده که ما رو متوقف کنه. اونایی که میل به ماده دارن و سرگرم جهان مادن، زور زیادی نمیخواد که متوقفشون کنی. اونا خودشون متوقف هستن. ولی کسی که میاد سمت معنویت، چون اینجا آگاهی ها قدرت بیشتری میده بهش، پس شیطان هم یه قدرت بالاتری میخواد برای متوقف کردنش. یکی از بزرگترین، قویترین تله های شیطان اینه که من توهم آگاهی بردارم، توهم روشن شدن. به خدا نزدیک شدن، به کمال رسیدن. ببین این فکر رسیدن، به دست آوردن، نتیجه گرفتن ما رو متوقف میکنه. دیگه تلاشی برای ادامه نیست، شوقی برای رسیدن نیست، چون فکر میکنی رسیدی. یه حرف قشنگی میزنه هدهد: گر تو را نوریست در ره یار توست، ور تو را ذوقیست آن پندار توست. تو اگه نور معرفت به دست آورده باشی که اون تو رو بیشتر متمایل میکنه به راه. اگر ذوق زده و متوقف شدی، این نتیجه ذهن و فکر کوچیک تو. وجد و فقر تو خیالی بیش نیست، هرچه میگویی محالی بیش نیست. قره این روشنی ره مباش، نفس تو با توست جز آگه مباش. با چنین خصمی زبیتیقی به دست، کی تواند هیچ کس ایمن نشست. گر تو را نوری ز نفس آمد پدید، زخم کژدم از کرفس آمد پدید. یه مثال جالبی زده اینجا برای اینکه شدت خطر و دامی که این مرغ توش افتاده رو گوش زد کنه. یکی از باورهای طب کهن این بوده که اگر کسی رو عقرب بزنه و اون کرفس یا آب کرفس بخوره، در دم میمیره. هدهد اینجا داره میگه اون آگاهی، اطلاعاتی که تو داری با ذهنت به دست میاری، دقیقا نیش عقربه، نیش شیطانه که تونسته از ذهن و منیت به تو وارد بشه. توهم کمال، دانستگی، نور شدن، معنویت همون آب کرفسیه که شیطان بعد از اون نیش عقربش به راحتی به خورد تو میده. تمام اطلاعات، باورها، دیتاهایی که تو از طریق ذهن به دست میاری در اصل همون نیش عقربه. آگاهی اصیل از قلب و جان به تو وارد میشه و به دنبالش هیچ منیتی نیست. نمیشه خیلی وارد جزئیات شد و دقیق تر حرف زد، ولی اونایی که این کلام رو بگیرن متوجه میشن که خیلی از دوره ها، جلسات، خیلی از آموزش هایی که خیلی از استاد نماها دارن همین نیش عقربه که به دنبالش منیت تو، توهم تو میشه آب کرفسی که کلک سفر معنوی تو، رسیدن به حقیقتت رو میکنه، متوقفت میکنه. ببین عطار که به حقیقت واصله درباره دانش ما چی میگه؟ تو بدان نور نجس غره مباش، چون نی خورشید چون ذره مباش. اطلاعات ذهنی چون تاریک ناجنسه. ذهن سایه و تاریک. دانش که از ذهن به دست بیاد فقط تاریکی دستاوردشه. تاریکی مسلماً سمت نور هدایت نمی کنه. و بدتر از اون، وقتی من فکر کنم دارم با این تاریکی ذهن به جایی می رسم یا رسیدم، تو بزرگترین دام گیر افتادم. راه حل چیه؟ نز تاریکی ره نومید شو، نز نورش همبر خورشید شو. تا تو در پندار خیشی ای عزیز، خواندن و راندن نه ارزد یک پشیز. تو این مسیر نمیدونم حیرت خیلی میاد سراغمون که اصله و نشون دهنده تو راه بودنمونه. میگه پس از این تاریکی راه، نمیدونم ها، حیرت ها، ناامید نشو. و اگر گشایشی پیش اومد، آگاه شدی، فکر نکن که دیگه تا خورشید بالا رفتی و اندازه خورشید پر نور شدی. جهان داره ما رو هدایت میکنه. نشونه ها رو در جهان میخونیم و میریم جلو. تا زمانی که فقط با ذهن داریم میریم جلو، نشونه ها رو با ذهن کشف میکنیم، حرکت ما حرکت تو ماده است، دور تسلسل. پس خواندن و راندن نه ارزد یک پشی. چون برون آیی ز پندار وجود، بر تو گردد دور پرگار وجود. ور تو را پندار هستی هست هیچ، نبودت از نیستی در دست هیچ. ذره ای گر طعم هستی باشدت، کافری و بت پرستی باشدت. گر پدید آیی به هستی یک نفس، تیر باران آیدت از پیش و پس. تا تو هستی رنج جان را تن بنه، صد قفا را هر زمان گردن بنه. گر تو آیی خود به هستی آشکار، صد قفات از پی در آرد روزگار. تو این چند تا بیت داره چه هشداری میده؟ این که تو اگر دم از من بودن منت، به جایی رسیدن منت، روشن شدن منت بزنی، میشی سیبل پرتاب تیرهای قضا که این من رو نشونه گرفتن. چقدر زیبا میگه ذره‌ای گر طعم هستی باشدت، اگه یه ذره فکر کنی تویی هست که داره به جایی میرسه، روشن میشه، ادعای در تو باشه، این ادعا کافری و بت‌پرستی باشدت. ور تو را پندار هستی هست هیچ، نبودت از نیستی در دست هیچ. یه ذره حس بودن و به جایی رسیدن پیدا کرده باشی، این منیته، منی وجود نداره. از بد و تولد یک من مجاز در ما شکل گرفت، این من وجود نداره، فقط یک توهم از آگاهی هایی که کسب کرده، یه اسم مجازی، شخصیت مجازی، مهارت‌های مجازی و دانستگی‌های مجازی. یه عقلی در ما تشکیل شده از تجربه هامون که این عقل به هیچ دردی نمیخوره، هیچ کجا مشکل گشا نیست، ولی ما خیلی روش تعصب داریم. این من مجازی که در ما شکل میگیره چون یک توهم حقیقت نداره، تمام هستی باهاش دشمنن که این من رو در ما نابود کنن. چون این من متوهم با آگاهی های اشتباهش راه من رو به بیراهه میکشه و این وظیفه هستی و کائناته که این من رو که حجاب حقیقت وجودم شده از سر راه برداره. گوش کن چی میگه تا تو هستی، یعنی تا منی وجود داره که خودش رو خطاب قرار بده، من و تو برای خطاب هست، رنج جان را تن بنه، صد قفا را هر زمان گردن بنه. انقدر این من مجاز پس سری و سیلی میخوره تا بکشه کنار. این من راه زنه، متوقف کننده است، گیج کننده است، گمراه کننده است. این من چون تو این جهان شکل گرفته، تجربیاتش مادیه، مدام پی به دست آوردن ماده است. پس در حقیقت این من دشمن ماست. برای همین گر تو آیی خود به هستی آشکار، صد قفات از پی در آرد روزگار. این گونه از بشر روی این سیاره تونسته 4-5% از حقیقت این جهان رو بشناسه. 95-96% این جهان ناشناخته است. یک کمیش اسمشو گذاشتیم ماده تاریک، یک کمیشو انرژی تاریک. وقت میشه با این 4% من ادعا کنم که میدونم؟ ما ماده رو نتونستیم بشناسیم، دیگه چه برسه به ماورا، فراتر از این ماده که خودمون و خدامون هست. میشه گفت که با این درصد شناخت از جهان، 90% تشخیص های ما اشتباهه و معلومه که وقتی با این درصد شناخت اشتباه بریم جلو، مدام کائنات ما رو متوقف میکنه. هدهد با حکایتاش هر مبحث رو روشن‌تر میکنه. شیخ بوبکر نشابوری به راه، با مریدان شد برون از خانقاه. شیخ برخر بود بی اصحاب نا، کرد ناگه خر مگر بادی رها. شیخ رازان باد حالت شد پدید، نعره ای زد جامه برهم می درید. هم مریدان هم کسی کاندید از او، هیچ کس فی الجمله نپسندید از او. بعد از آن کرد آن یکی از وی سؤال، کاخر اینجا در که کرده شیخ حال. شیخ بوبکر نشابوری که تو صوفیه و عرفان اسمی برای خودش داره و جایگاهی، نقل میشه ازش که روزی با مریدانش تو راهی حرکت میکردن. شیخ بر خر سوار بود که حین راه این خر بادی از معده‌اش خارج شد. شیخ با این اتفاق دچار یه شور و حالی شد، مثل وقتایی که آگاهی کسب میکرد. همه از این حال شیخ متعجب شدن و اصلا این رفتار رو نپسندیدن. یکی ازش سوال کرد: آخه این نشور و حالی که تو داری نشون میدی با این حرکت بجاست؟ این کار پسندیده ای نیست. چرا این حرکت رو کردی؟ مسخره نیست؟ شیخی تو این جایگاه با این معرفت از یه باد مده یه خر این عکس العمل رو نشون بده؟ جوابو بشنویم. گفت: چندانی که می کردم نگاه، بود از اصحاب من بگرفته راه، بود از پیش و هم از پس مرید. گفتم الحق کم نیم از بایزید، همچنین کمروز خیش آراسته، با مریدانم ز جان برخواسته، بیشکی فردا خوشی در عز و ناز، در روم در دشت محشر سرفراز. گفت: چون این فکر کردم از قضا، کرد خر این جایگه بادی رها. یعنی آن کو میزند این شیو لاف، خر جوابش میدهد چند از گزاف. زین سبب چون آتشم در جان فتاد، جای حالم بود و حالم زان فتاد. تا تو در عجب و غروری مانده ای، از حقیقت دور دوری مانده ای. عجب برهم زن، غرورت را بسوز، حاضر از نفسی حضورت را بسوز. ای بگشت هر دم از لونی دگر، در بونه هر موی فرعونی دگر. تازه تو یک ذره باقی مانده است، صد نشان از تو نفاقی مانده است. از منی گر ایمنی باشد تو را، با دو عالم دشمنی باشد تو را. گر تو روزی در فنای تن شوی، گر همه شب در شبی روشن شوی. من مگو ای از منی در صد بلا، تا به ابلیسی نگردی مبتلا. شیخ میگه: من از این جمعیت شاگردا که اطرافم بود ذوق زده شدم و گفتم من تو معرفت و جایگاه بالا کم از بایزید نیستم. اگه همین جور پیش بره، تو این سطح معرفت باشم و اینقدر راهبر باشم و مرید داشته باشم، حتما تو جهان بعدی من یک کروفر عالی دارم، جایگاه عالی دارم. به چی مغرور شده بود؟ شاگردایی که دورشو گرفته بودن. بیخبر از این که انسان اینقدر سری پیرو میشه. همین امروز نگاه کنیم به محض کوچکترین ادعا، این که من میخوام راه سعادت رو نشون بدم، راه ثروتمندی رو نشون بدم، دم از عرفان و خودشناسی و حتی حرکت تو بودهای بالا زده بشه، بی شمار فالوور جمع میشه، بی شمار مرید دور هر مدعی رو میگیره. پس این نشون دهنده شناخت، آگاهی، واصل شدن یا جایگاهی تو عالم بعدی نیست و خودش میتونه یکی از تله های راه باشه، یکی از وادی هایی که تو مسیر معرفت سالکان باید ازش عبور کنن. همین ادعای راهبری و سردسته بودن و شیخ جمع بودنه که مولوی هم بهش اشاره کرده تو غزلی که مراحل سیر و سلوکش رو خیلی زیبا گفته. یکی از مراحلش اینه: گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. کل این مسیر باید سالک باشی، تو جایگاه و مقام راهبری و مربیگری و هدایتگری هم بمونی، میشه همون اسب اساری که چشمات بسته شده با این حجاب جایگاهت و داری دور تسلسل میزنی. شیخ میگه دقیقا لحظه که توهم و غرور من رو برداشت که این جمع نشوندهنده سروری و جایگاه بالای منه، صدای بادمده خر رو شنیدم و این برای من یه پیغام داشت که تو توهم بالای گیر افتادم. این اتفاق کاملا به جا بود. یعنی آن کو میزند این شیو لاف، خر جوابش میدهد چند از گزاف. یعنی کائنات بهم گفت: او کجا، خبری نیستا. هر جا ادعایی بکنی، زغ زده بشی از دستاوردی، نشون دهنده چیه؟ ای بگشت هر دم از لونی دگر، در بن هر موی فرعونی دگر. ادعا از هر نوعش، یعنی فرعون درون تو سر بلند کرده و چقدر قشنگ داره هشدار میده. مو به موی جان تو امکان رشد فرعون رو داره. گوش کن چقدر باید دقیق و هوشیار باشی. تازه تو یک ذره باقی مانده است، صد نشان از تو نفاقی مانده است. یک ذره حس منیت داشته باشی، من درست میگم. این یعنی نفاق، یعنی گمراهی. بچه ها خیلی وقتا آدابی که ما انجام میدیم میشه حجاب راه ما. من فکر میکنم این عمل، این پوشش یعنی رسیدنم، یعنی آگاه شدنم و این دقیقا حجاب من شده. حتی پوشش من، حجاب من که طبق دستورات دینم باشه میتونه حجاب راهم باشه وقتی فکر کنم من درستم و دیگری در اشتباهه. صلح و اینکه من از منیت بیرون بیام یعنی اینکه همه چیز در جای درست خودش هست و من هیچ چیزی رو، هیچ رفتاری رو خطا ندونم. حالا اگر از منیت تونسته باشی جان سالم به در ببری، نشونش چیه؟ از منی گر ایمنی باشد تو را، با دو عالم دشمنی باشد تو را. نسبت به هر بودنی دیگه بی خیالی، نه توقع این دنیا رو داری نه توقع اون دنیا. یکی از مراتب بالای آگاهی ما کجاست؟ اونجا که تو قنوت چی میطلبیم؟ خیر این دنیا و آخرت. وقتی منی نباشه دنیا و آخرتی هست؟ تسلیم محضی. و اونجاست که این قالبی که به تو قرض داده شده برمیگرده به صاحبش، میشه مجرا برای اینکه روح الهی درون این قالب برداره، بذاره، بخوره، بنوشه، حرف بزنه و تو انتخاب کننده، قضاوت کننده نیستی. گر تو روزی در فنای تن شوی، گر همه شب در شبی روشن شوی. ما این من رو با این تن میشناسیم، خودمون رو با این جسم معرفی میکنیم. حالا من که بره کنار، این جسم هم میره کنار، وجود مادی نداریم. 96% این عالم ناشناخته است، شبه، تاریکه. وقتی من دم از نیستی بزنم با اون 96% یکی میشم. راه به شناخت اون، یکی شدن با اون برام باز میشه. پس گر همه شب در شبی روشن شوی. آگاهیه که روشن میکنه، نه نور خورشید، نه نور لامپ. آگاهیه که برای من راه گشاست، نه اینکه بتونم به واسطه چشمم و حواسم چیزی رو لمس کنم. فکر کن تو یک شهر و محله قرار بگیری که اونجا رو نمیشناسی. آیا دیدن حواس پنجگانت میتونه راه رو به تو نشون بده؟ یا آگاه شدنته که تو رو بینا میکنه به مسیر؟ و دو نوع آگاهی داریم. آگاهی با ذهن که تاریکه، که دور تسلسل میاره، تو رو برمیگردونه سر جای قبلیت. آگاهی الهی، اونی که به جانت وارد میشه میتونه به تو حرکت بده. پس دم به دم، آن به آن گشوده باش بر خرد جاری لحظه. تا اعلامش نکنی، نیت نکنی، توجه تو حضورت نیاد رو این خرد جاری، دریافتش نمی کنی. به تو پیام داده که بخواه تا به تو داده شود. تا زمانی که تو غفلتی، اعلام نمی کنی، حضور به خرد جاری لحظه نداری، پس با ذهن همراهی. و این ذهن راه ورود شیطان به توست. من مگو ای از منی در صد بلا، تا به ابلیسی نگردی مبتلا. تا من هست شیطان هم کنار ما، حتی درون ما نشسته. حکایت بعد رو بشنو. حق تعالی گفت با موسی به راز، کاخر از ابلیس رمزی جوی باز. چون بدید ابلیس را موسی به راه، گشت از ابلیس موسی رمز خواه. خداوند به موسی وحی میکنه که برای راهت از ابلیس هم راز و نشانه بخواه. موسی ابلیس رو میبینه و ازش میخواد که رازی رو بهش بگه. رازی که ابلیس میگه چیه؟ گفت دایم یاد دار این یک سخن، من مگو تا تو نگردی همچو من. بچه ها نزدیک 6 ماهه داریم تمرین میکنیم که من رو با ضمیر مالکیت و شخصی به کار نبریم. باید تونسته باشی از این من فاصله بگیری. باید تونسته باشی ببینی اونی که ناراحت یا خوشحال میشه، حریص میشه، منه، تو نیستی. اگه همچنان ضمیر مالکیت و شخصیت با این من یکیه، دوچار سرنوشت شیطانی. شیطان چی داره میگه؟ از من دم نزن و الا مثل من شیطان لعنت میشی. خوب که نگاه کنی صبح تا شب ما در لعنتیم. گر به موی زندگی باشد تو را، کافری نه بندگی باشد تو را. راه را انجام در ناکامی است، نام نیک مرد در بدنامی است. زان که اگر باشد در این ره کامران، 100 منی سر برزند در یک زمان. پی خوشنامی و شهرت و آبرومندی تو این راه نباید باشی. اتفاقا یکی از وادی هایی که سالک این راه ازش عبور میکنه اینه که دیگه نگران قضاوت دیگران و یا خوشنام و بدنام بودنشون تو این جهان نیستن، نه اینکه به کارهای ناشایست رو بیارن. خوب که دقت کنی مسیر الهی، آداب الهی طرفدار کمی داره و البته شیطان هم خیلی تونسته راه بزنه و آداب الهی رو بی کلاسی نشون بده. به زمان خودمون نگاه کن، اونی که مشغول آداب الهیش باشه خوشنام نیست. و البته اینم یه تریاقیه، یه پادزهریه که تو این مسیر تعبیه شده، چون تو اگر خوشنام بشی، معروف بشی، همین ممکنه بشی یکی از رهزنهای تو و تو رو متوقف کنه. توسل، توکل، عبادت، تسلیم بودن، رضایتمندی، امر و نهی ها، حلال و حرام ها، اگه بخوای تابع اینها باشی مسلماً طرفدار چندانی نداری. و این به خاطر اینه که شیطان کامل موفق بوده تو راه زنی. این حکایت رو گوش کن. پاکدینی گفت آن نیکوتر است، مبتدی را کوب تاریکی در است. تا به کلی گم شود در بحر جود، پس نماند هیچ رشدش در وجود. زان که چیزی گر بر او ظاهر شود، غره گردد و آن زمان کافر شود. آنچه در توست از حسد و از خشم تو، چشم مردان بیند و نه چشم تو. هست در تو گلخنی پر اژدها، تو ز غفلت کرده ایشان را رها. روز و شب در پرورشان مانده، فتنه ای خفت و خورشان مانده. اصل تو از خاک و وز خون شد تمام، وی عجب هر دو ز بیقدری حرام. خون که او نزدیکتر آمد به تو، هم نجس هم مختصر آمد به تو. هرچه در بعد دل است از قرب حس، هم حرام افتد بلا شک هم نجس. گر پلیدی درون میبینی، این چنین فارغ کجا بنشینی؟ این جواب سوال خیلی است که چرا من آگاهی دریافت نمی کنم. میگه این که از حقیقت و راز و رمزها بخوای با خبر بشی، همین میشه تله سرگرمی تو. به همین شیفته و فریفته و ذوق زده میشی، متوقف میشی. پس به نفته که تو حیرت و نادانستگی بیای جلو، چون ممکنه ظرفیت اون حقیقت رو نداشته باشی. یک بی پناه، یک بی خبر تمام هست و نیستش رو در اختیار خدا قرار میده، چون عسر و حرج براش پیش اومده، درمونده، وامونده، اطلاعی نداره که بخواد از اون دانستگیش تو این مسیر استفاده کنه. یادت باشه دانستگی های ما فقط 4% از حقیقته. پس اگه بخوایم به اون متوسل بشیم، زندگیمون مثل همین الان میشه پر از آزمون و خطا. و و هر دانستگی احتمال این که بشه حجاب من و من رو کافر کنه حتما داره. ببین همین الان به واسطه یه چیزایی که میدونیم و باورمون شده و فکر میکنیم درسته، چقدر در تضاد با دیگرانی هستیم که باور ما رو باور ندارن. همین شده عامل جنگ، عامل نفرت، اینکه من از صلح بیرون بیام، به دشمنی مشغول بشم. هست در تو گلخنی پر اژدها، توز غفلت کرده ایشان را رها. ما پر از صفات منفی هستیم بی نهایت. اینا همه مثل اژدها آماده تغذیه گرفتن و فوران کردن هستن. کی تغذیه میگیرن؟ وقتی که من فکر کنم میدونم، آگاهم، روشن شدم. یه صفت حسادت، قضاوت کردن. یه نصف روز تمرین کن ببین از پسش برمیای که حسادت نکنی، که قضاوت نکنی، حتی بچه و همسرت رو. اینا مثل اژدهان که ما اصلا از پسش بر نمیایم. ما یعنی کی؟ یعنی همین من مجازی قدرت ایستادگی جلو صفات منفی رو نداره. پس بهتره که این من رو خوراک ندیم، دچار توهم آگاهی و دانستگی و کمال نکنیمش. اون بدنی که ما باهاش هم هویت شدیم از خاک و خونه. هم خاک در سطح پایینه و من ازش من شدم، هم خون ناجنسه، نجسه و من بعد ازش دوری کنم. حالا من با چیزایی که برام حرامه، نجسه، ناجنسه، هم هویت شدم و از طریق اینها میخوام راه پیدا کنم، به جایی برسم، دستاوردی داشته باشم. مگه میشه از چیزی که نجسه، ناجنسه، من بتونم هدایت و جایگاه و کمال بگیرم؟ هرچه در بعد دل است از قرب حس. هر چیزی رو که تو با حواس پنجگانت حس میکنی، لمس میکنی، اگه فقط متوجه اون بشی، بعد دل است. تو رو از دلت دور میکنه. پس هم حرام افتد بلا شک، هم نجس. این حقیقت رو ما خیلی ازش دوریم و درکش هم برامون خیلی سخته، چون تمام لذت ما در بهره بردن از همین نجس ها تعریف شده برامون. گر پلیدی درون میبینی، این چنین فارغ کجا بنشینی؟ اگه تو ببینی که درصد بالایی از تو با حرام ها، نجس ها شکل گرفته، آیا آرام و قرار پیدا میکنی؟ غفلته که ما رو اینجور آروم گذاشته. خوب که نگاه کنیم، ترکیب زیادی از وجود ما از حرام ها و نجس هاست، از اژدهای صفاتی که اصلا قدرت کنترلش رو نداریم و از ماده‌ای که سرگرم، شیفته، عاشقش هستیم و در اصل برای وجود نوری من حرامه. هرچقدر با این ماده آغشته تر بشم، تاریک تر میشم، نورم رو از دست میدم. ولی باورپذیر نیست برامون، ماده رو از جان بیشتر دوست داریم. در بر شیخی سگی می شد پلید، شیخ از آن سگ هیچ دامن در نچید. سایلی گفته بزرگ پاک باز، چون نکردی زین سگ آخر احتراز؟ گفت این سگ ظاهری دارد پلید، هست آن در باطن من ناپدید. آنچه او را هست بر ظاهر عیان، این دگر را هست در باطن نهان. چون درون من چو بیرون سگ است، چون گریزم زو که با من هم تگ است؟ ور پلیدی درون اندکی است، صد نجس بیشی که این قله یکی است. گرچه اندک حیرت آمد بنده را، چه به کوهی بازمانی چه به کاه. جلوروی یه عارفی سگی رد شد که یه چهره زشتی داشت. عارف از این سگ دوری نکرد، دورش نکرد. همراهش پرسید چرا از این سگ زشت دور نمیشی؟ گفت این ظاهرش اگر زشته، من رو یاد باطنم انداخته. این خوبه که ظاهرش زشته، من درونم به اندازه زشتی این سگ زشته. بچه این حرف رو داره یک عارف میزنه. ما هیچ کدوممون بری از این حکایت نیستیم. ما چون درون من چو بیرون سگ است، چون گریزم زو که با من هم تگ است. اینجا ممکنه بعضیا بگن نه من خیلی تسکیه انجام دادم و پلیدی درونم کمه، شاید اصلا پلیدی نباشه. یه حرف مهم، ور پلیدی درون اندکیست، صد نجس بیشی که این قله یکیست. گرچه اندک حیرت آمد بنده را، چه به کوهی بازمانی چه به کاه. پلیدی، تاریکی، ظلمت صد راهه، چه اندازه کاه باشه چه اندازه کوه باشه. به هر حال وقت ظلمت با تو همراه باشه، منیت و توهم با تو همراه باشه، از صد تا نجس راهت سخت تره، چون که این قله یه ارتفاع خاص داره و رسیدن به این قله فقط نور میطلبه، پاکی میطلبه. هر دلبستگی، هر وابستگی، هر توهم خودش صد راهه، پلیدت میکنه. آمیختن با ماده پلیدمون میکنه، تاریکمون میکنه. کاش این به یادمون بمونه. ببین ما صبح تا شب آمیخته به این ظلمت و پلیدی هستیم. خیلی که زور بزنیم دقایقی نماز ذکر مراقب است که اکثرا هم نمیرسیم، مگر اینکه تیر قضا ما رو احاطه کرده باشه، سربازان شاه ما رو در اسر و حرج انداخته باشه. اونجا نه برای اینکه به سفر معنویمون بریم، برای اینکه از این مشکل نجات پیدا کنیم، لحظاتی میریم سمت آداب الهی، سمت خودشناسی که از این راه من مشکلم حل بشه، نه اینکه به راه بیام. پس مسلمه که چه به کوهی بازمانی چه به کاه، تو در راه رسیدن به قله واموندی. عابدی بوده است در وقت کلیم، در عبادت بود روز و شب مقیم. ذره ذوق و گشایش می نیافت، ز آفتاب سینه تابش می نیافت. داشت ریشی بس نکو آن نیک مرد، گاه گاهی ریش خود را شانه کرد. مرد عابد دید موسی را ز دور، پیش او شد که سپه سالار تور. از برای حق که از حق کن سوال، تا چرا نه ذوق دارم من نه حال. چون کلیم القصه شد بر کوه طور، باز پرسید آن سخن حق گفت دور. گو هر آن که از وصل ما درویش ماند، دایما مشغول ریش خیش ماند. موسی آمد قصه بر گفتا که چیست، ریش خود می کند مرد و می گریست. جبرئیل آمد سوی موسی دوان، گفت همی مشغول ریشی این زمان. ریش اگر آراست در تشویش بود، ور همی برکند هم درویش بود. یک نفس بی او برآوردن خطاست، چه به کش زوبازمانی چه به راست. ای زریش خود برون نامده، غرق این دریای خون نامده. چون زریش خود به پردازی نخست، عزم تو گردد در این دریا درست. ور تو با این ریش در دریا شوی، هم زریش خیش ناپروا شوی. خیلی قشنگ گفته ها. عابدی شب و روز مشغول عبادت الهش بوده، مشغول آداب الهیش بوده، ولی هیچ ذوق و وجد و حال و آگاهی به قلبش نمیشینه. این عابد ما ریش داشته، گاهن وقتش مشغول شانه زدن و تمیز کردن ریشش میشده. از قضا یه روز موسی رو به راه میبینه و ازش میخواد که تو اتصالش از خدا بپرسه که چرا به جان این عابد هیچ آگاهی و شور و حالی نمیشینه. زمانش میرسه و موسی از خدا این سوال رو میپرسه. خدا جواب میده که این صبوری نداره، مدام متصل نیست و سرگرم امور دنیایی میشه. این ریش نمادی از امور دنیاییه که در حد همین شانه زدن ریش تو نباید از خدا غافل بشی. حتی زمانی که مشغول زندگی و تجربه مادیت هستی، آن به آن باید حواست باشه که این ریش، این دست، این غذایی که میخوری، این صحنه‌ای که داری میبینی، خداست که برات تبدیل شده. موسی جواب رو میاره که این درویش ما مشغول امور دنیاییه، هنوز ظرفش کامل حضور و ظرفیت دریافت ذوق و آگاهی رو نداره. نشونش هم این که گاه و بیگاه مشغول ریشش میشه. مرد که اینو میشنوه شروع میکنه از ناراحتی ریشش رو بکنه. همون لحظه جبرئیل میرسه و میگه همین کندن ریش هم خودش غفلته. تو چه مشغول ماده باشی، چه در جنگ ماده برای انکارش باشی، هر دوتاش یعنی توجهت رو از روح الهی برداشتی و مشغول ماده شدی. خوب گوش کن این دو بیت را. ریش اگر آراست در تشویش بود، ور همی برکند هم درویش بود. یک نفس بی او برآوردن خطاست، چه به کج زو بازبانی چه براست. یه محک سنگینی رو اینجا داره بهت معرفی میکنه. این رو درک کنی یه هوشیاری بزرگی میشه وظیفت تو لحظه. این که چه تو مشغول ماده باشی، چه در انکار و دشمنی با ماده باشی، هر دوتاش درویشیه، هر دوتاش بی خداییه. پس یه احتمال داره اونایی که دارن شعار ترک دنیا رو میدند هم در بی خدایی، درویشی از خدا دارن به سر میبرن. تو چه در صلح با ماده باشی، چه در انکار باشی، وقتی توجه محضت ماده باشه بی خدایی. ای زریش خود برون ناآمده. ببین همچنان توجه کجاست؟ رو ماده، نه خدا. توجه باید در روحی باشه که درون این قالب هاست، نه در قالب ها. توجه باید در روح و نیت کار باشه، نه خود کار. ابزار، تکنیک، آداب همه وسیلن. وقتی من تمام توجهم رو اونها باشه، باز از خدا غافلم. به نظرت سخته و هوشیاری آن به آن میطلبه. خب نزدیک خونه ایم، نزدیک جان و سیمرغی. آداب حتما سخت‌تر میشه، هوشیاری باید بالاتر بره و در هر وجودی باید سیمرغ روح الهی رو ببینی. بهشت رو به بها میدن، نه به بهانه. و هر لحظه کائنات داره ما رو امتحان میکنه که مشغول بهانه ایم یا واقعاً انقدر آگاه شدیم، انقدر از من جدا شدیم که هر بهایی پرداختنش برامون آسونه. ما داریم به دریای الهی میزنیم. این ریشی که تو این حکایت اومده یه مثال از یکی از وابستگی ها و داشته های ماست. تو این دریا هر وابستگی عامل غرق شدن ماست که تو حکایت بعد توضیح میده. داشت ریشی بس بزرگ آن ابلهی، غرقه شد در آب دریا ناگهی. دیدش از خشکی مگر مردی سره، گفت از سر برفکن آن توبره. گفت نیست آن توبره، ریش من است. نیست خود این ریش، تشویش من است. گفت احسنت، اینت ریش و اینت کار. تو فروده اینت خواهد کشت زار. ای چوبز از ریش خود شرمیت نه، برگرفته ریش و آزرمیت نه. تا تو را نفسی و شیطانی بود، در تو فرعونی و هامانی بود. پشم درکش همچو موسی کن را، ریش گیر آنگاه این فرعون را. ریش این فرعون گیر و سخت دار، جنگ ریشاریش کن مردانه وار. پای درنه ترک ریش خیش گیر، تا کیت زین ریش ره در پیش گیر. گرچه از ریشت به جز تشویش نیست، یک دمت پروای ریش خیش نیست. در ره دین آن بود فرزانه ای، کو ندارد ریش خود را شانه ای. خیش را از ریش خود آگه کند، ریش را دستار خانه ره کند. نه به جز خونا به آبی یا بدو، نه به جز از دل کبابی یا بدو. گر بود گازر نبیند آفتاب، ور بود دهقان نیارد میق آب. اوه چقدر این حکایت ریش داشت، نفسم گرفت. خب یه ساده دلی که از قضا ریش بلندی هم داشته، از اتفاق میفته تو آب دریا و نزدیکه که غرق بشه. یه نفر از خشکی این آدمی که داره غرق میشه رو میبینه، ریش بلندشو شبیه توبره و کیسه میبینه، فریاد میزنه که اگه میخوای نجات پیدا کنی این کیسه و توبره رو بکن، بنداز کنار. جوابش میده که این کیسه نیست، این ریش منه و همون چیزی که الان باعث آزار و تشویشم شده همین ریشه. مرد عاقل میگه مرحبا، دمت گرم با این ریش بلند و این روش زندگی، همین ریش باعث غرق شدن تو میشه. ریش بلند استعاره از چیه؟ وابستگی، دلبستگی، دانستگی که تو زیاد بهش متوصل شدی. هر عامل خوشی، لذت، آرامشی که این دنیایی باشه، مادی باشه، هر عاملی که ظاهر مادی تو رو آراسته کنه، کلن هر وجود و داشته‌ای که قسمت مادی تو رو سنگین تر کنه، این علم و اطلاعاتت میشه، جایگاهت میشه، مهارتت میشه، ابزارت میشه، خانوادت میشه، همه اینها اگر جای روح الهی رو بگیرن، تو روح الهی رو درونشون آن به آن نبینی، ریش تو میشن. ماده به هر شکلش، قالب انسانی، حیوانی، ابزار و وسائل، زمین، دارایی، همه راه فرعون شدن و هامون شدن رو در تو باز می کنن. ما به واسطه دارایی هامون، بهره هامون احساس قدرت نمی کنیم؟ قدرت نگاه من رو، توجه من رو از روح الهی، از صاحب قدرت می گیره و توجه هم رو میاره روی ذهن. ذهنه که داره این داشته ها رو کسب می کنه، جمع می کنه. پس من رو تبدیل میکنه به یک فرعون که عامل حکومتم چیه؟ ذهنم، منیتم و راهنمایی های شیطان. زنگ هوشیاری رو داره میزنه. به موقع بیدار شو و ریش این فرعون گیر سخت و دار. مواظب باش که فرعون ذهن مهار تو رو دست نگیره، ارباب تو نشه. حواست باشه ریش ذهن رو خودت به دست بگیری. بچه ها، کوچکترین بهره، لذت، سرخوشی که من رو غافل کنه از عاملش که روح الهیه، بساط فرعونی ذهن ما رو میچینه. دل به خواسته های ذهن دادن و پی این ماده و سرخوشی رفتن، یعنی شونه کردن ریش فرعون درو. اگه ما به راه منیت بریم، پیرو به فرعون ذهن بشیم، مجبوریم تمام زندگیمون رو با داشته همین ذهن نگه داریم و اداره کنیم که غیر ممکنه. اتفاقات توسط روح الهی و کائنات چیده میشه. ما از یک ثانیه بعد خودمون بیخبریم. چقدر آمال و آرزو روی این زمین میکاریم که بارانش رو، نورش رو باید خدا بده. ذهن نه باران داره نه نور خورشید داره. این که تو زندگی در میمونیم، به کاری اقدام میکنیم که نتیجه نمیده، به خاطر اینه که فقط پایه توجهمون روی ذهن بوده. اصلا اتصالی به نور درونمون، قدرت الهیمون نداریم. ما وقتی به درد سر میخوریم، متوقف میشیم، برمیگردیم سمت خدا. اونم نه برای این که هدایت بگیریم، برای این که این توقف برطرف بشه. ما نمیخوایم سواد کل زندگیمون رو به دست بیاریم. ما آن به آن میخوایم بگیریم و بریم. نمیخوایم اوستا بشیم، ماهر بشیم. چون این اوستا شدن یه سفر طولانی لازم داره. ولی خدا فکر این رو کرده که این فرزندش حتما میره تو این دنیا و خداش رو، عامل اصلی رو، روح کل هستی رو فراموش میکنه. برای اینکه به یادت بندازه هر جا که صرفاً فقط از ذهن کمک گرفتی کارت رو متوقف میکنه. چطوری؟ گر بود گازور نبیند آفتاب. اگه رخت شو باشی همیشه آسمانت رو ابری میکنه، یه قسمت از کارت وا میمونه. ور بود دهقان نیارد میق آب. اگه کشت و کار کنی ابری به سرزمینت نمیاره که بارش داشته باشه. یه قسمت از کارت برای چی لنگ میمونه؟ برای اینکه توجهت برگرده به روح الهی. صوفی چون جام شستی گاه گاه، میق کردی جمله عالم سیاه. جامه چون پرشوخ شد یک بارگی، گرچه بود از میق صد غم خارگی. از پی اشنان سوی بقال شد، میق پیدا آمد و آن حال شد. یه صوفی هر موقع مشغول شستن لباسش می شده آسمون رو ابر می گرفته و بارندگی شروع می شده. برای خیلی همون پیش میاد، وقتی لباس پهن می کنیم، وقتی شیشه پاک می کنیم، وقتی ماشینمون رو می شوریم، بارون میاد. مرد گفت ای میق چون گشتی پدید، رو که مویزم همی باید خرید. من از او مویز پنهان می خرم، تو چه می آیی نه اشنان می خرم. از تو چند اشنان فرو ریزد به خاک، دست از صابون بشستم از تو پاک. خب صوفی ما لباسش خرقش دوباره کثیف میشه و میره سمت بقال که اشنان بخره. اشنان یه گیاه با خاصیت پاک کنندگی، هم برای شستشوی دست هم برای شستشوی لباس قدیم استفاده میکردن. صوفی ما به محض اینکه نیت خرید اشنان میکنه دوباره آسمون ابری میشه. رو به آسمان میکنه و میگه برای چی باز ابراتو جمع کردی؟ من قصد خریدن اشنان ندارم، اومدم مویز بخرم. چون متوجه شدم پاک کردن و شستن من بی اثر علکی باران الهیه که بزرگترین پاک کننده است و با هر بارشش میلیاردی اشنان پاک کننده به این زمین جاری میشه، پس قید هرچی صابون زمینیه زدم. متوجه شدین صوفی چی گفت؟ اون چیزی که در ذهن ما پاک کردن و شستن و تمیز کردن مادیه. ما به یک عمل شیمیایی بین دوتا ماده میگیم تمیز کاری. مثلا گل رو از روی شیشه بر میداریم میگیم تمیز شد. دوده رو از روی لباس بر میداریم میگیم تمیز شد. دو تا ماده رو از هم جدا می کنیم، پس هر ماده از اون یکی ماده تمیز شده، سوا شده. ما تو این جهان ماده خیلی تمیز کاری کردیم، درست به همین معنایی که الان شنیدی. از یه آدم دیگه تمیز شدیم، لباسمون رو تمیز کردیم، خونمون رو تمیز کردیم، ولی دوباره به هم آمیخته شده چون همه این کارها ذهنی بوده. این منی که داره اقدام میکنه خودش اصلا موجودیت و حقیقت نداره. اونی که تمیز میکنه روح الهیه. برای همین گاهن با بارانش پیام میده که این تمیزکاری تو به درد نمیخوره. توجهت رو به روح الهی بیار، تسلیم او باش در هر اتفاقی تا اون ظلمت و پلیدی رو که تشخیص درسته خودش با پاک کنندهی که خودش صلاح میدونه پاک کنه. ما یادمون میره که این جهان یه صاحب داره و هر اتفاقی تو این جهان به اراده اون امکان داره که بیفته، برقرار باشه، دوام داشته باشه و به کمال خودش و نتیجه برسه. اونه که اتفاق رو ایجاد میکنه، بستر رشد رو میاره و بعد به کمال میرسونه. همه این حکایت ها و توضیح ها رو هدهد برای چی داد؟ برای اینکه من از توهم رسیدن، آگاه شدن، نور شدن، راهبر بودن بیام بیرون. به جای ادعای روشن شدن و دانستگی اتفاقا باید برم سراغ نادانستگی و حیرانی. ما تو آگاهی، عرفان و دانستگی و نور شدن ذهنی مثل همین صوفی میخوایم خودمون رو از ظلمت پاک کنیم. ما نه ظلمت رو حقیقتاً میشناسیم و نه نور رو و نه پاک شدن این دوتا از هم رو میشناسیم، چون اصلاً اون منی که داره حرف میزنه ادعا میکنه اقدام میکنه خودش موجود نیست، وجود نداره، یک بی وجود کاری نمیتونه بکنه. ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که متوجه این بی وجود بشیم و ازش فاصله بگیریم. اونی که تازه افتاده تو دام این که این بی وجود، من بی وجود، عارف شده، روشن شده، به کمال رسیده، توی تله خیلی بزرگ افتاده. این نشست آگاهی سنگینی به همراه داشت. امیدوارم که به جانت نشسته باشه و چند مرتبه مرورش کنی. نزدیکی های خونه ای و صیقل زیادی لازمه. حجاب های سنگینی باید بره کنار. می طلبم جسارت، همت، قدرت کافی برای نور شدن حقیقی رو در همه ما. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.